با رسیدن به ساعت 9 شما دعوت میشید به شنیدن برنامه روزنه. این برنامه تا ساعت 9:55 تقدیم میشه به شما عزیزان.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فریدگار یکتا، صبح شما به خیر باشه. برنامه روزنه چهارشنبه 17 مرداد ماه رو آغاز میکنیم. روز خبرنگار رو گرامی می‌داریم. درمان‌های کمک ناباروری و پژوهش‌های تازه در این رابطه. اولین نمایشگاه تجهیزات مراقبت‌های پرستاری خاورمیانه در تهران برگزار می‌شود. افزایش 30% توان عملیاتی اورژانس در اربعین. دمای بی سابقه هوا و تعطیلی ادارات و کاهش ساعت‌های اداری در استان‌های متعدد. هفته جهانی ترویج تغذیه با شیر مادر. هوش مصنوعی، فناوری‌ها و آخرین یافته‌های علمی در زیست محیط. من کیانا فرحی به اتفاق ساناز باقری تهیه کننده و تدوین نهایی برنامه. و مصطفی قهرودیان مسئول میز صدا با شما خواهیم بود تا 9:55. آخرین تغییرات و یافته ها در مورد پشه آیدس و انواع آن در ایران. مراقب افتادن در چاله آسانسور باشید. کدام ویروس های تنفسی در حال حاضر در جامعه شایع تر هستند؟ و آخرین همایش‌ها، برگزاری‌ها و وبینارها در حوزه فناوری‌ها، به ویژه فناوری‌های نانو در کشور، به ویژه در مورد مدیریت در بلایای طبیعی. بررسی دستاوردهای هوش مصنوعی در تشخیص و درمان ناباروری، دکتر سایلا عارفی، جراح زنان و دبیر علمی کنگره در رابطه با هوش مصنوعی، چالش‌ها و چشم‌اندازها و نگاهی جامع بر ناباروری. خانم دکتر عارفی، عرض ادب و احترام خدمت شما، صبح شما بخیر باشه. خانم دکتر، در مورد کنگره بفرمایید و بعد دستاوردها رو با شما صحبت می‌کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، صبح شما بخیر. ببینید، ما خب میدونید که خب هوش مصنوعی تو همه ابعاد زندگی ما داره به شدت تاثیرگذار میشه، تو همه مراحل و در تمام رشته ها صاحب نظر داره میشه و در واقع به عنوان یک دوست باهوش ما داریم با این هوش مصنوعی تو خیلی از زمینه‌ها داریم کار میکنیم.
بله.
خب ناباروری با حال البته کنگره ما به طور اختصاصی در مورد فقط ناباروری نیست، در مورد تمام مواردی که به باروری ما، یه باروری موفق و سالم و تولد فرزند سالم مربوط میشه، در واقع در این کنگره ما میخوایم صحبت بکنیم. و مطمئنم با توجه به این که به خصوص در مورد ناباروری درمانهایی که وجود داره به طور 100% موفق نیست، هوش مصنوعی میتونه به ما کاملا در مورد پیشاگهی درمانهای موجود در هر زوج یا هر فرد خاصی که به ما مراجعه میکنه میتونه کمک کننده باشه، در مورد پیشاگهی، پیشبینی درمان و حتی در مورد تصمیم گیری که ما در مورد این بیماران میتونیم داشته باشیم. و خب میدونید ما در مورد ناباروری و اصلا کلان در حوزه پزشکی و سلامت بحثت AI چند سالی بیشتر نیست که وارد شده.
درسته.
و ما در این مورد هنوز در ابتدای راه هستیم.
بسیار خب، گفتگو میکنم با دکتر سهیلا عارفی، جراح زنان و دبیر علمی کنگره بین المللی نگاه جامع بر ناباروری، هوش مصنوعی و ناباروری از طرف پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاه ابن سینا. خب خانم دکتر عارفی، با توجه به این که در زمین ناباروری خیلی برای مردم سوال هست که الان وضعیت چطوره، آیا واقعا میتونیم بگیم که کم کم داریم نزدیک میشیم به جایی که برای بسیاری از موارد ناباروری راه حلی وجود داشته باشه یا خیر؟ شما که خودتون در پژوهشگاه ابن سینا و در مرکز درمانی ابن سینا هستیم، بفرمایید که الان وضعیت درمان ها چطوره، دستاوردها در چه مرحله قرار دارن؟
خب ببینید، ما در زمینه درمان ناباروری در جایگاه نسبتاً خوبی هستیم. به هر صورت برای هر زوج مبتلا به ناباروری به هر صورت درمانی وجود داره و در واقع خبر بعد اینه که ممکنه در اولین درمان، حالا هر درمانی که برای بیمار میذاریم، ممکنه بیمار موفق نشه، ولی خبر خوب اینه که بعد از 3-4 بار تغییر در پروتکل ها، درمان ها، به حسب زوج ناباربر دست خالی از مرکز ناباربری بیرون نخواهند رفت. خب پیشرفت هایی داشتیم در زمینه، چه در زمینه کلینیک و چه در زمینه در واقع قسمت جنین شناسی درمان های ناباروری، ولی هنوز ما به اون نتیجه 100% نرسیدیم. خب پژوهش های زیادی داره انجام میشه که ما اون نتیجه درمان ناباروری بر صورت به حد اپتیموم برسه، ولی ما هنوز به اون نتیجه 100% هنوز در هیچ جای دنیا نرسیدیم. بنابراین هنوز جای کار و جای پژوهش برای این حوزه پزشکی وجود داره.
بسیار خب، که فکر میکنم حالا در کنگره‌های متعدد از جمله کنگره‌ای که مربوط به در واقع فناوری نوین هست، حالا حتما روش‌های جدید خواهد بود. و خانم دکتر، شما دیگه چه سرفصل‌هایی رو در نظر گرفتیم برای کنگره که در واقع حالا بجز هوش مصنوعی بخواید راجبش اگر تمایل داشته باشین صحبت کنید؟
ببینیم ما حوزه ناباروری و باروری و همه حوزه های مربوط به در واقع باروری تا تولد فرزند سالم رو ما توی این کنگره مورد بحث قرار میدیم و رویکرد ما در بعضی از در واقع پنل ها و موضوعاتی که داریم بحث میکنیم بیشتر به درمان های جدید و نقش AI در پیشبینی و تصمیم گیری برای بیماران هست. خب در مورد اون در واقع چت‌بات ها، در مورد چگونه اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم در مرکز ناباروری تا AI بتونه از اون کمک بگیره برای تصمیم گیری و پیش آگهی بیماران، و در مورد اتیک و اخلاق در AI
بله.
در تمام موضوعی که مربوط به ناباروری و باروری میشه، در مورد لاپاراسکوپی، اندومتریوز، پریناتولوژی و PCO، درمان های در واقع درمان در مواردی که علت ناباروری مشخص نیست، و در تمامی حوزه ناباروری ما انشاءالله توی این کنگره بحث خواهیم داشت.
بسیار هم عالی. حالا در نزدیک تر شدن به زمان کنگره حتما بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. متشکرم دکتر عارفی، سپاسگزارم از شما و روز شما بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم، روزتون بخیر.
خدا نگهد.
خواهش میکنم، خدا
همونجور که میدونیم امروز گرمای بی سابقه هوا رو در بسیاری از استان‌ها و مراکز کشور تجربه می‌کنیم. دمای هوا در تهران اعلام شده که به بالاتر از 40 درجه خواهد رسید و هر چقدر هوا گرم‌تر میشه و شرایط تنش آبی در سراسر دنیا از جمله در ایران تشدید میشه، ارزش نیروی برق بیشتر و بیشتر خودش رو به ما نشون میده. همه با هم درست مصرف کنیم تا شاهد کمبود و قطعی برق در مراکز مختلف نباشیم.
بهینه 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 سازی مصرف برق. برق اگه نباشه من و تو هم نخواهیم بود، چون زندگی ما الان کاملا وابسته به برق شده. فقط کافی نگاهی به فناوری دنیا بندازیم تا متوجه بشین که زندگی انسان‌ها کاملا به برق گره خورده و اگه این گره پاره بشه، ضربه بزرگی به تمام ما وارد میشه.
بیا بشین برای بگشم.
دست درد نکنه، اگه بدونی چقدر گشنم بود.
ببین چه آشی
امروز مخلص. خسته شدم و از صبح هیچی نخوردم، سر کار بودم یه دست درد. ای بابا باز برق رفت که بابا، این چه وضعشه؟ مگه نگفتی صبح رفته برق؟
چرا این سومین باره؟
ای بابا خون تلفن رو بده من.
چی شدی میخواد تا میریم دو لقمه غذا بخوریم از سر کار خسته.
الو اداره برق، آقا سلام. این برقا چرا قطع میشه؟ از صبح بار سوم اینجا قطع شده عزیز من. بابا به خدا ما دو دقیقه اومدیم نشستیم غذا بخوریم.
بگوش کی میام.
صبح بس میشه. خدافظ خدافظ.
بیا بیا بشین برات بکشم.
بس درد نکنه خانم، امروز خیلی خسته شدم. چه خبره این همه شمع و وارمر و فتیله و فانوس و بس دیگه.
دیگه گفتم بعد مدت غذای مورد علاقت درست کردم، میخوایم دو تا شمع بخوریم خیلی روشن باشه.
اصلاً نکن دو تا شمع روشن باشه کافیه بابا، اینجوری عادت میکنیم به نور زیاد. بیا
حسین.
برق باز شد، باورم نمیشه.
باری روشنه.
روشن شد بذاری زنگ بزنم.
برق اومد.
چند بود شمارشون ها؟
سلام بچه ها، برق اومد اومده.
دلتون نخواد؟
دلتون
نخواد. الو سلام.
این محسنم خیلی خوشحاله.
اداره برق خوبید آقا؟ آقا جمعتون بیام، چه سورپرایزی کردید.
تشکر کنم شما.
دستتون درد نکنه، برقا رو چرا بس کردید؟ ما دیگه دوتا شمع داشتیم روشن کرده بودیم. باد بزنه اینا. نه آقا ما اصلا انتظاری از شما نداریم.
برق هم مثل همون آب که مایه حیاته از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. انسان‌ها تماماً به اون وابسته شدن و اگه نباشه زندگی‌ها خیلی مختل میشه. کسب و کار خیلی از آدما و منبع روزی و درآمدشون به واسطه ی همین برق تامین میشه و اگر روزی برق نباشه کسب و کارها مختل میشه. ولی چه راحت بعضی از ما این نعمت رو هدر میدیم. لامپایی رو روشن میذاریم که روشن بودنشون فایده ای نداره. شبا تلویزیونی رو روشن میذاریم که هیچ کس نگاهش نمیکنه. تو ساعات اوج مصرف وسایل برقی پرمصرف رو روشن می‌کنیم، در صورتی که قبل‌تر می‌تونستیم این کارو انجام بدیم و کلی کارهای مشابه دیگه. همه ما به راحتی برق رو هدر می‌دیم. بیایم به روزی فکر کنیم که اگه برق نباشه چه اتفاقی می‌افته.
واقعاً مهمه برای ما روزی که برق نباشه. خیلی خیلی از فناوری ها و تسهیلاتی که امروز داریم ازش استفاده میکنیم یه قابل استفاده نخواهند بود و مجددن همه به هم این تذکر رو بدیم که برق رو درست مصرف کنیم. اما کم کم خودمون رو آماده میکنیم برای برگزاری اربعین حسینی علیه السلام و گفتگو میکنم با آقای دکتر جعفر میادفر، رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین حسینی. آقای دکتر میادفر، عرض ادب و احترام خدمت شما، خدا قوت به شما و همکارانتون که در واقعا این شرایط گرمایی سخت مخصوصا در کشور عراق تسهیلات رو فراهم کردید و بالاخره بهداشت و درمان رو بر عهده گرفتید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکارعالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. دکتر میادفر، الان وضعیت در مرزها چطوره؟ وضعیت در واقع خدمات بهداشتی چطوره؟ چون ممکنه بعضی گرما زده بشن، بعضی دچار کم آبی بشن. این در واقع پایگاه‌های درمانی و خدمات رسانی در تمام طول مسیر راهپیمایی و پیاده روی اربعین برپا هستند یا خیر؟
حضور سرکارعالی عرض بکنم که کمیته بهداشت درمان خدماتش رو داخل کشور تا نقطه صفر مرزی رو داده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ای که خوب از ماهای قبل شده ما این آمادگی و تمهیدات لازم رو ایجاد کردیم و با توجه به اینکه فرایند عملیات اربعین از دیروز آغاز شده مردم هم زائرین عزیزم کم کم دارن آماده سفر میشن، ما بر اساس جریان حرکت زائرین ظرفیت هامون رو در نقاط سفر مرزی افزایش میدیم و از ده سفر که دیگه میفتیم در فاز دیگه عبور مرور شدید در واقع درصد توان عملیاتیمون انشاءالله در نقاط مرزی مستقر بشیم. ما اما طور که میدونید دو تا مرز ورودی داریم.
بله.
که شرقی کشور ما هست، مرز ریندان و مرز میرجازه که عزیزان زائرین پاکستانی ورود کنن.
بله.
و اینها باید از مرز چزابه استان خوزستان خارج بشن. خب اینها هم از در بد و ورود یه سری کنترل های بهداشتی دارن با توجه اینکه سطح خدمات بهداشتی کشور همسایه‌مون پاکستان پایین هست و ما به هر حال نگرانی هایی رو داریم، اینها رو به شدت پالایش میکنیم و اونهایی که اگر بیماری دارن یا بیماری واگیردار دارن اینها رو با هماهنگی هایی که با وزارت امور خارجه انجام دادیم اینها رو منع ورود میکنیم و تنها کسایی رو علی رغم میل باطنیمون مجبوریم این کارو بکنیم و اونایی که سلامت کافی دارن رو اجازه ورود میدیم، تایید میکنیم. بعد از تایید ما اونها اجازه ورود پیدا میکنن و دوستان به اصطلاح فراجا اینها رو ورود کشورمون و از اینجا مدیریت میشن تا نقطه صفر مرزی. در اونجا هم که امکانات لازم رو فراهم کردیم. همونطور که سرکار فرمودید، خب گرمای هوایی که جدیترین چالش های ما هست در این دهه آینده از سال گذشته شروع شده. ما دمای بین 50 تا 60 درجه رو پیش بینی میکنیم. خب دمای خیلی سخت و آزاردهنده هست. برای همین ما خب پیش بینی میکردیم این جریان 40 به سمت گرما پیش میره. ما سعی کردیم تمام مرزهامون زیر ساخت های دائمی رو ایجاد بکنیم.
درسته.
دائمی رو ساختی، مثلا در همین مرز مهران که بیشترین زائر رو خروج و ورود داریم،
بله.
یک مرکز درمانی با ظرفیت بین 100 تا 150 تخت بستری موقت ایجاد کردیم که یک فضای بسیار خوب خنک که زائرین اگه ایانن هم گرمازد شدن میان اینجا به اصطلاح درمان میشن، آرامش پیدا میکنن و بعد به حرکتشون یا وارد میشن یا خارج میشن. علاوه بر اون سیستم های اتوبوس آمبولانس از کنم بیمارستان صحرایی اینها رو هم پیش بینی کردیم برای مبادا یا حوادث اعتبالی که بتونیم ظرفیت های لازم رو در اون نقاط پرجمعیت داشته باشیم که بتونیم در شرایط اضطرار هم خدمات بایستی رو به مردم ارائه بکنیم.
بسیار عالی. دکتر میادفر، آیا مقررات داروی خاصی برقرار هست یا اینکه کسان افراد داروها رو با خودشون همراه داشته باشن نداشته باشن؟ شما توصیه‌تون چیه برای اینکه بخوان یک در واقع کوله پشتی که اون لوازم بهداشتی و درمانی لازم رو همراه داشته باشه، چه چیزایی با خودشون بیارن؟ چون خیلی از اوقات بعضی هستن که اولین باره میخوان شرکت کنن و شاید این تجربه لازم رو نداشته باشن. مثلا بعضی میگن پودر ORS ببریم با خود، بعضی میگن که نه نه اصلا شما فقط مسکن ببریم با خود. حالا هر کس توصیه داره، شما توصیهتون چیه دکتر میادفر؟
سوال خیلی به جایی فرمودید. من اول یه توصیه بکنم. ما اعتقاد داریم یک سری افراد شرایط سختری رو دارن، باید حتما این آمادگی رو داشته باشن یا اطلاع داشته باشن که این جریان سفر با توجه به این گرمای شدید برای یک عده واقعا سخته، مثل افراد سالمند، مثل افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، مثل مادران باردار، مثل کودکان. اینها به شدت به اصطلاح در اثر گرما کم آب میشن و خدای نکرده اثرات گرمازدگی به سرعت برای اینها حاصل میشه. لذا اینها باید حتما بدونن که آیا این توان رفتن رو دارن. اگر ندارن حتما این سفر رو برای یک زمان دیگه‌ای موکول
بله.
شرایط مناسب بهتر. دوم این که کسایی که به هر حال بیماری‌های مزمن دارن، مثل دیابت دارن، مثل فشار خون دارن یا بیماری‌های دیگه‌ای که دارن، اینا حتما داروهاشون رو باید همراهشون باشه. ممکنه یه داروی خاصی رو دارن استفاده میکنن و در مرکز درمانی یا موکب هایی که به هر حال در مسیر نجف کربلا مستقر هست ممکنه نداشته باشد و اینها براشون آسیبزا باشه و حتما هم داروهایی که برای خودشون به اصطلاح آماده میکنن یه چند روزی هم بیشتر داشته باشن. ممکنه سفرشون اون چیزی که فکر میکردن اتفاق نیفته، یه مقدار طولانی تر بشه، خودرو براشون پیدا نشه، ماشینی مناسب نشه، سفرشون دوچار کمبود دارو نشن و در این مسیر دنبال دارو هم خودشون رو به اصطلاح معذب بکنن و همراهانی که با اینا هستن دوچار اذیت میشن. به هر حال در کشور عراق هست و چالش های خودشون رو دارن.
درسته
اینا مواردی هست. نکته بعدی اینه که توصیه جدی ما اینه که اینا در شب حرکت کنن. شب به هر حال هوا مناسب تره، مستقیم نمیتابه، به اصطلاح ما روز خواب باشند و شب حرکت.
درست.
این کار انجام بدن خب آسیب کمتری دارن. البته در بحث حمل وسایل خب هر چقدر سبکتر باشه بهتر هست، چون به هر حال مسیر طولانی هست، حمل وسایل سخته، همه هم هر کسی هم به اندازه خودش بار داره، نمیتونه به دیگری کمک بکنه چون شرایط واقعا شرایط ویژه است. با یه کوله پشتی سبک که از اقل یه مسواکی به صلاح حوله یا از این چفیه هایی هست که میتونن با
بالای سرشون بذاره و مقابل آفتاب رو بگیره و به هر حال از تابش مستقیم خورشید جلوگیری بکنه. و یه سری وسایل لیوان خودشون، لیوان یک بار مصرف، هم از نظر بهداشتی درست نیست، هم به هر حال محیط اونها رو آلوده میکنه. بنظرم یه لیوان دائمی رو همراه خودش داشته، هر جا هر چی آبی خواستن یا نوشیدنی خواستن از لیوان خودشون استفاده بکنن، بهداشت فردیشون رو رعایت بکنن، سعی بکنن توی مسیر پرخوری نکنن. بعضی موقع بالاخره موکب ها انواع اقسام غذاها رو دارن، این پرخوری باعث میشه که اذیت بشن، نتونن مسیرشون رو درست برن، گاهن ممکنه بیماری های گوارشی بگیرن، مشکل پیدا بکنن. اینها نکاتی هست که اگه رعایت بکنن قطعا این سفر ایمن و سفر سلامت رو خواهند داشت.
دکتر میاد فر، نکات بسیار کاربردی و درستی رو فرمودین. ما حتی توی خود ایرانم از یه شهر میخوایم بریم یه شهر، یه سری داروها رو با خودمون میبریم. حتی من بعضی دیدم مثلا آب، حالا بسته‌بندی معروف به آب معدنی رو با خودشون برام، اینکه داخل ایران، ولی واقعا داخل عراق دیگه ما نمیتونیم بریم دارو پیدا کنیم، اونجا شرایط خاص خودشو داره. آقای دکتر، اونجا شما راجع به غذا فرمودین، غذاهای گرمی هم که در واقع موجود هست رو بفرمایین که چطوری مصرف کنن، دمای غذا چطور باشه، چون برای اونا فرهنگ غذای خودشونو دارن و شاید اصلا با شرایط ما متفاوت باشه، یعنی خود اونا برای خودشون مدل عادت کرده باشن.
ما خوشبختانه چند سالی هست که تیم‌های بهداشتی ما از طریق دانشگاه در اختیار مجموعه هلال احمر قرار بله. و اینها در مسیر نجف کربلا و موکب‌ها سرکشی میکنن، نظارت میکنن، زنجیره سرد مواد غذایی رو دقت میکنن، آزمایش میکنن، اگر اون زنجیره سرد حفظ نشده باشه، اگر آلودگی پیدا بکنه، تا اونجایی که توان داشته باشن نمیذارن اینها رو تفخ کنن و اینها رو معدوم میکنن. توصیه که در بحث خوردن غذا داریم، غذا باید حتما تازه باشه، غذای نگه داشته شده رو مصرف نکنن، چون اینقدر دمای هوا بالا به سرعت آلوده میشه و خراب میشه، به خصوص مواد پروتئینی، گوشتی، مرغ، اینها خیلی سریع فاسد میشه. بنابراین سعی بکنن از غذاهای تازه ولو کم
بله
استفاده کنن، مایعات خیلی بنوشن، خیلی چون اینا هوا گرمه تحریق زیاد دارن، حتما مایعات خوب بنوشن که بتونن در حال اون کمبود آب خودشون رو جبران کنن، دچار به اصطلاح کاهش آب بدن نشن و دچار به اصطلاح گرمازدگیشون تسهیل‌تر میشه، سریع‌تر اتفاق میفته. این موارد رو باید حتما رعایت کنن.
بسیار نکات مهمی بود آقای دکتر، واقعا نکات کاربردی بود که چه برای این در واقع راه پیمایی و این سفر و چه به صورت کلی، واقعا این نکات قابل اهمیت هستن. و خیلی هم نکته مهمی رو فرمودین که ما پرخوری نکنیم، در موکب ها همیشه غذا هست و در واقع هم سلامت خودمون رو حفظ کنیم، هم این که بالاخره به نوعی اسراف میشه دیگه، ما غذا با خودمون ببریم و نمیدونم پرخوری کنیم و اینا. دقیقاً همینطوره. دکتر میاد فر، بسیار سپاسگزارم، خدا قوت میگم به شما همکارانتون که واقعا تلاش شبانه روزی داشتین برای اینکه این زیرساخت ها رو فراهم کنید، برای اینکه در واقع تسهیل